ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. بخش عمده برنامه های امروز رادیو آزادی روی انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید امریکا متمرکز است. از عکس‌العمل های ملی و بین المللی به تحول به شما خود گفتیم. ریاست جمهوری افغانستان و رهبرای چندین کشور جهان پیام های تبریکیشان به مناسبت انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا ابراز داشتند. همچنان مشنوین که خانم شربت گل از زن مهاجر افغان که در پاکستان زندانی بود دوباره به کشور برگشته و قرار است ساعت بعد با رئیس جمهور غنی ملاقات کنه. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور قزاقستان در یک سفر 3 روزه به کوریای جنوبی رفته و قرار است روی مسائل دو جانبه صحبت‌های مهم داشته باشم. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فروخ، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سفیر امریکا در کابل میگوید با رئیس جمهور جدید امریکا تعهدات درازمدت امریکا با افغانستان پابرجا خواهد بود. رئیس جمهور اشرف غنی با نمایندگی از مردم و دولت افغانستان برنده شدن دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به مردم امریکا تبریک گفت. و مقامات امنیتی ولایت کاپیسا به شمول 2 پلیس 16 تن از افراد را به اتهام قتل، سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر در این ولایت بازداشت کردند. تفصیل اخبار. سفیر امریکا در کابل میگوید با رئیس جمهور جدید امریکا تعهدات درازمدت امریکا با افغانستان پابرجا خواهد بود. مایکل مکلنی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هر دو حزب امریکا در مورد افغانستان نظر یکسان دارند. آقای مکلنی همچنان گفت امریکا و جامعه جهانی تعهداتی را که به افغانستان در نشست‌های وارسو و بروکسل دادن عملی می‌کنند. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده است که ترامپ با برنده شدن در ایالت ویسکانسن 276 کالج انتخاباتی را به دست آورد و برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد. رئیس جمهور اشرف غنی با نمایندگی از مردم و دولت افغانستان برنده شدن دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری به وی و به مردم امریکا تبریک گفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است امریکا در امر مبارزه با تروریسم و انکشاف افغانستان از همکاران مهم و استراتژیک افغانستان است. در اعلامیه همچنان آمده است دولت افغانستان امیدوار است که با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید امریکا روابط میان افغانستان و امریکا گسترش یابد. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا به شمول 2 پلیس 16 تن از افراد را به اتهام قتل، سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر در این ولایت بازداشت کردند. نقیب امینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از افراد در نتیجه راه‌اندازی عملیات ویژه پلیس بازداشت شدند. به گفته آقای امینی مقداری از اسلحه، مهمات و مواد مخدر نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. یک دختر 17 ساله در ولسوالی منگجیک این ولایت جوزجان خود را حلق‌آویز کرده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی از جوزجان با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت این دختر اوغیل سفر نام داشت و در حالی که نامزد هم بود دست به خودکشی زده است. آقای غفوری همچنان میگوید در مورد این رویداد تحقیقات جریان دارد که آیا قضیه واقعا خودکشی است و یا مرگ و یا عامل دیگری داشته است. سازمان حقوق بشر در ولایت‌های شمال افغانستان میگوید در جریان 7 ماه گذشته در ولایت جوزجان موارد مختلف خودکشی زنان را و ثبت رساندند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ میلیونر پس از پیروزی در انتخابات تاریخی ریاست جمهوری آمریکا از آمریکاییان خواست که به عنوان مردم متحد گرد هم آیند. ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رقیبش از حزب دموکرات را در انتخابات شکست داد و به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ به هوادارانش در بالروم یک هتل در منهاتن گفت که او رئیس جمهور تمام آمریکاییان است. وی افزود که خانم کلینتون در یک تماس تلفنی پیروزی او را تبریک گفته است.
I've just received a call From Secretary Clinton.
من اندک پیش یک تماس تلفنی از هیلاری کلینتون دریافت کردم. او پیروزی ما را تبریک گفت و من به او و خانواده‌اش به خاطر کمپاین بسیار بسیار دشوار تبریک گفتم. من میگویم که زمان آن است تا تمام جمهوری خواهان و دموکرات ها در سراسر این کشور به عنوان یک مردم متحد گرد هم آیند. دونالد ترامپ پس از به دست آوردن 276 رای هیئت یا کالج انتخاباتی رسما برنده انتخابات شناخته شد. هر نامزد برای رای یافتن به قصر سفید از میان 538 رای کالج انتخاباتی نیاز به دریافت 270 رای دارد. جان پودیستا مدیر دفتر مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون به هزاران تن از حامیان وی گفت که خانم کلینتون صحبت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید امریکا، بازار اسهام و نرخ دلار امریکایی نزول کردند. سرمایه گذاران بیم دارند که پیروزی ترامپ سبب آشفتگی اقتصادی و تجارتی در جهان خواهد شد. بازار اسهام اروپا امروز پس از آن نزول کرد که هیلاری کلینتون، طرفدار اقتصاد بازار در برابر دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد. بازار اسهام در امریکا در یک مورد 5% سقوط کرد. این نسبت به درجه ای که پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به میان آمده بود بدترین به حساب می آید. ترامپ قبلا گفته بود در صورتی که رئیس جمهور امریکا انتخاب شود، یک دیوار آنچه دیوار زیبا خوانده بود میان امریکا و مکسیکو ایجاد می کند. به همین سبب نرخ پیسو واحد پول مکسیکو در برابر دلار بیشتر از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در نتیجه تیراندازی در نزدیکی یک مرکز رایدهی در شهر آزوسای ایالت کالیفرنیای آمریکا یک نفر کشته شده و حداقل 3 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفت که این واقعه سبب شد که مقامات حکومتی این مرکز رایدهی را مسدود کنند. وین سنت پلیر معاون اداره حفظ امنیت لاس آنجلس گفت که تا حال علائمی وجود ندارد که این حادثه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط داشته باشد. و نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان سفر 3 روزه رسمی را به کره جنوبی آغاز کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان گفت که نظربایف امروز به سئول رسید. رهبران قزاقستان و کره جنوبی روی مسائل بین المللی و روابط دو جانبه صحبت خواهند کرد. انتظار می رود که نور سلطان نظربایف با نمایندگان حلقات تجارتی کره جنوبی نیز ملاقات کند و از پانتون یانسی بازدید نماید. رئیس جمهور قزاقستان پس از دیدار رسمی از ژاپن با کره شمالی با کره جنوبی رفته است. او از یک شنبه الی چهار شنبه از ژاپن بازدید کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب شده و روی وحدت در کشورش تاکید کرد.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
حکومت افغانستان گزینش ترامپ را به حیث رئیس جمهور جدید امریکا تبریک گفته و خواهان ادامه همکاری ها میان دو کشور شده است. از برگشت خانم شربتگل به افغانستان نیز می شنوید. برنامه های افتوار حقیقت چیست و حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرخون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شده و به حیث 45 رئیس جمهور او کشور انتخاب شد. آقای ترامپ در اولین سخنرانی بعد از اعلان پیروزیش از تماس تلفنی یاد کرد که خانم کلینتون در او به آقای ترامپ مبارک کی دادم.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory, and I congratulated her.
ترامپ همچنان در این سخنرانی روی وحدت در کشورش تاکید کرد و گفت
I say it is time for us to come together as one united people.
در این حال رهبرای جهان با ارسال پیام‌های تبریکی به دونالد ترامپ انتخابش به حیث رئیس جمهور جدید امریکا را مبارک باد گفتند. ترامپ توانست که حداقل 276 رأی هیئت یا کالج انتخاباتی را به دست بیاره و به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا قسمی که پیشتر گفتم انتخاب شوه. با پیروزی ترامپ جمهوری خواها تسلط بر مجلس نماینده ها و سنای امریکا را حفظ خواهد کرد. فرشته نگاه جزئیات دارم.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تبریک گفته است. اعلامیه به نقل از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امریکا را یکی از شرکای مهم استراتژیک و اساسی حکومت و مردم افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم انکشاف و توسعه خوانده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی کشور امیدوار است تا با همکاری نزدیک با رئیس جمهور جدید امریکا روابط میان دو کشور بیشتر از پیش بهبود یابد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز با ارسال پیام تبریکی با آقای ترامپ گفته است که رهبری امریکا مانند همیشه مهم باقی میماند و افزوده است که یک ناتوی قوی برای امریکا و اروپا مهم بوده و به گفته وی در مبارزه با تهدیدات امنیتی، عملات سایبری و تروریسم کار بیشتر نیاز است. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا خواسته است تا با توافقنامه‌های بین المللی متحد باقی بماند. آقای ظریف که در رومانی صحبت می‌کرد گفت رئیس جمهور امریکا باید حقایق جهان امروزی را درک کند و از همه مهمتر رئیس جمهور آینده امریکا با تمامی توافقنامه‌های جهانی متحد باقی بماند. وزارت خارجه پاکستان نیز با ارسال پیام تبریکی با آقای ترامپ ایالات متحده امریکا را یکی از شرکای نزدیک اسلام آباد خوانده است. کرملین با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برنده شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا را مبارک باد گفته است و ابراز امیدواری کرده که روابط پرتنش میان دو کشور بهبود بیابد. رئیس جمهور روسیه روی تلاش‌های مشترک مسکو و واشنگتن در برابر تهدیدهای امنیتی در جهان تاکید کرده است. تریزا می سرآزم بریتانیا با ارسال پیام تبریکی به دونالد ترامپ گفته است که کشورش و امریکا در بخش اقتصادی و مسائل امنیتی و دفاعی متحدان نزدیک باقی خواهند ماند. بن علی یالدرم صدراعظم ترکیه در سخنرانی خود در انقره بر علاوه مبارکی انتخاب دونالد ترامپ را یک فرصت خوب برای بهبود روابط میان واشنگتن و انقره خوانده است. آقای یالدرم همچنان گفته که امریکا با سپردن فتلا گولن روحانی ترکی میتواند در روابط با انقره یک فصل جدید را باز کند. وزارت خارجه چین گفته است که کشورش حاضر است تا با اداره جدید امریکا روی بهبود روابط میان دو کشور کار کند. از سوی دیگر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در پهلوی ارسال پیام تبریکی به دونالد ترامپ به خاطر برنده شدن وی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته که ژاپن و امریکا دو متحد جدا ناشدنی اند که در مورد آزادی و حقوق بشر و قانونمندی موقف مشترک دارند. محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان با نشر اعلامیه برنده شدن آقای ترامپ را مبارک باد گفته و ابراز امیدواری کرده که در رهبری دونالد ترامپ صلح تامین شود. در همین حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با ابراز مبارکی به دونالد ترامپ گفته که کیف آماده همکاری با آمریکا است. ویکتور اوربان صدراعظم هنگری در صفحه فیسبوک خود نوشته که برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا یعنی دموکراسی هنوز زنده است. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پس از اعلام نتایج انتخابات در یک تماس تلفنی به رقیب خود دونالد ترامپ برنده شدن او را تبریک گفته است. خانم کلینتون تاکنون با آمیانش سخنرانی نکرده است.
از عکس العمل های بین المللی به انتخاب رئیس جمهور جدید امریکا شنیدین. دونالد ترامپ که 70 ساله است و هرگز در ادارات دولتی امریکا کار نکرده، در اولین سخنرانیش با تاکید روی اتحاد تعهد کرد که رئیس جمهور تمام اتباع امریکا خواهد بود. آرش همایون جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. وی در نخستین سخنرانیش بعد از ابراز امتنان از خدمات گذشته و رقابت شدید هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است تا آمریکایی‌ها دوباره با هم متحد شده زخم‌های ناشی از جدایی را التیام بخشند. دونالد ترامپ در سخنرانی به جمعیت طرفدارانش گفت: من در برابر هر شهروند سرزمین ما تعهد می کنم که رئیس جمهور همه امریکایی ها خواهم بود و این مسئله برای من خیلی مهم است. دونالد ترامپ اظهار داشت: کسانی که در گذشته از من حمایت نکردند و تعداد آنها هم کم بوده است، از شما می خواهم که با ارائه مشورت ها و رهنمایی هایتان کشور ما را متحد سازید. دونالد ترامپ با ابراز این که با تمام کشورهای جهان که می خواهند روابط نیک با آمریکا داشته باشند، روابط احسنه را برقرار می کند، گفت: ما برنامه بزرگ اقتصادی داریم که رشد ما را دو برابر خواهد ساخت و بزرگترین اقتصاد جهان را خواهیم داشت. همزمان با همه کشورهایی که خواهان روابط نیک با ما اند، روابط نیک خواهیم داشت. انتظار عالی ترین روابط را با جهان داریم. هیچ رویا بزرگ نیست و هیچ آزمون خیلی بزرگ نیست. هیچ چیزی که ما برای آینده خود می خواهیم خارج از دسترسی ما قرار ندارد. دونالد ترامپ جهان را مخاطب قرار داده گفت: با آن که امریکا را در اولویت قرار می دهد، اما با همه برخورد عادلانه خواهد کرد. دونالد ترامپ هیچ رویا را غیر قابل دسترسی برای امریکا ندانسته تعهد کرد که زیربناهای اقتصادی این کشور را دوباره تقویت می کند. وی گفت: We are going to fix our inner cities. ما مراکز شهرهای خود را دوباره می سازیم. ما شاهراها، پلها، تونلها، میدانهای هوایی، مکاتب، شفاخانه‌ها و زیربناهای خود را دوباره سازی خواهیم کرد و در جریان بازسازی آن برای میلیون ها تن زمینه کار فراهم خواهد شد. دونالد ترامپ تعهد کرد که به زندگی زنان و مردان توجه خواهد کرد که تا اکنون فراموش شده‌اند و رویای آمریکایی را دوباره احیا خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 3:18 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، مهمترین موضوع خبری روز انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید امریکاست. با وجودی که بر اساس پیشبینی ها خانم کلینتون پیشتاز بود و توقع می رفت با در نظر داشت بعض بیانات آقای ترامپ، شاید خانم کلینتون جانشین چانس بیشتر داشته باشه و جانشین بارک اوباما شوه. ولی با او هم ترامپ رئیس جمهور بعدی امریکا شده و جانشین اوباما میشه. ساعت پیش، البته درست چند لحظه بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا، صحبت داشتیم با قدیر مشرف خبرنگار صدای امریکا و ازش حالت در امریکا را پرسیدیم.
گفتمان سیاسی که فعلا در مجامع سیاسی امریکا روانه است و میکنون به این فاصله یک ساعت که پس از تثبیت پیروزی آقای ترامپ ایجاد شده، یکی خو روی آینده ایالات متحده صحبت میکنن، مشکلات و چالش هایی که قرار است به گفته و به باور اونا، مخصوصا منتقدین آقای ترامپ که اضافه تر اونا دموکرات ها هستن، ای که ایالات متحده با کشورهای متحد خود با کشورهای او طرف اقیانوس، با منطقه حوزه خاورمیانه، با کشورهای آسیایی چگونه رابطه خواهد داشت. در حضور داشته رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهوری آقای ترامپ سر این موضوع بحث میکنند. عمدتاً سر نگرانی هایی که جامعه مسلمانی که در ایالات متحده زندگی میکنن، همین لحظات پیش در رسانه ها با وضاحت این موضوع خاطر نشان شد که کسایی که در امریکا هستن و مسلمان هستن، اونا از پیروزی آقای ترامپ احساس آرامش نمیکنن و به نحوی از آنها باعث از این خواهد شد که اونا را نارام بسازد. از طرف دیگه مهاجرت ها، مخصوصا مهاجران که غیر قانونی در ایالات متحده هستن، مکسیکویی ها، از این موضوعات بحث صورت گرفت. ولی چیزی که در کل قابل توجه است و ایست که ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مخصوصا جمهوری خواهایی که از آقای ترامپ حمایت میکنن، اونا انتخاب دور از امکان و دور از تصور رونالد ریگان در زمان آقای کارتر یک تشابه میتن با این پیروزی آقای ترامپ در انتخابات سال 2016. و اونا میگن که همان گونه که آقای دونالد ترامپ در اون زمان تانست که یک رئیس جمهوری، یک رئیس جمهوری مختص به خودش و منحصر به فرد ریگان ایجاد بکنه، بدون شک ایالات متحده هم در 4 سال شاهد رئیس جمهوری منحصر به فرد خود آقای ترامپ خواهد بود. ولی این که مردم اضافه تر و خصوصا کسایی که شهروندهای عادی از این کشور هستند، طبقه متوسط و کارگرا و مهاجران، مخصوصا اقلیت لاتین ها و افریقایی های امریکایی های افریقایی تبار، در این قبال چه واکنش های عمده را اونا خواهد دارن؟ عمدتا فردا معلوم خواهد شد. اما در جریان انتخابات بیشتر کسایی که مخالف ترامپ بودن و می رفتن برای دموکرات ها بنا از آنها رای می دادن یا برای افراد سیکندی دیگه که مستقل بودن، اونا بیشتر به یک نحو تمسخر و به یک نحو خود طرفداران آقای ترامپ که در چی از ناظرین بودن، چی از کسایی بودن که بر آخرین دفعه مردم کمک میکردن که اونا را تشویق میکردن که باید با آقای ترامپ رای بدن، یکی که فرمه های رهنمایی جمهوری خواه را برشان میدادن، همراه از اونا پرسان میکردن که شما به کی رای میتن؟ خب خب فهمیدم که با کی رای میتن، با ترامپ رای میتن. یعنی به این شکل همراه از اونا برخورد ها صورت گرفت.
قدیر مشرف خبرنگار صدای آمریکا بود که ساعت پیش از حالات در آمریکا در رابطه با انتخاب دونالد ترامپ به ما معلومات داد. همزمان با اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکثر رسانه‌های افغانستان به گونه مستقیم این روند تحت پوشش قرار دادند. شماری از مسئولین خبری تلویزیون‌های خصوصی افغانستان گفتند داشتن روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین دو کشور و حمایت آمریکا از رسانه‌ها از عوامل مهم برای اهمیت دادن پوشش انتخابات آمریکا بوده. همکارم نورالله شایان دیدگاه مسئولین بعض تلویزیون‌های خصوصی را در این گزارش دنبال کرده با هم مشنویم.
مهمترین سرخط رسانه‌های افغانستان امروز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج آن بوده است. از اخبار، گزارش‌ها و تبصره‌های سیاسی گرفته تا نشرات زنده، مسئولین برخی رسانه‌ها که خود جریان انتخابات آمریکا را دنبال می‌کنند می‌گویند که تأثیرات انتخابات آمریکا بالای مسائل افغانستان آنان را واداشته تا این روند را پوشش زنده بدهند. شریف حسنیار، مسئول نشراتی آریانا نیوز بر رادیو آزادی گفت به دلیل حمایت سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا از افغانستان، پوشش این روند برایشان با اهمیت بوده است.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر بسیار مثبت و تاثیر عمده در سیاست گذاری های آمریکا در قبال افغانستان دارم. اگر از بود سیاسیش فکر کنیم تاثیر گذاری زیاد است، اگر از بود نظامی فکر کنیم و اگر از بود اقتصادی فکر کنیم تاثیر گذاریش بالای افغانستان بسیار زیاد است. به او خاطر رسانه افغانستان در مجموع در پوشش انتخابات تلاش زیاد کردند.
مسئولین برخی از رسانه‌های دیگر در کنار روابط بزرگ میان دو کشور دید متفاوت نسبت به پوشش انتخابات آمریکا داشتند. اخبلواک ساپای مسئول خبر تولونیوس میگوید از یک سو حمایت آمریکا از دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان و سوی دیگر رقابت رسانه‌های داخلی آنان را وادار ساخته تا 80% نشراتشان را به پوشش انتخابات آمریکا اختصاص بدهند.
ما یک نگاه دیگر داریم. اصلا آزادی بیان و رسانه‌های حضور رسانه‌های آزاد در افغانستان امروز بدون شک حضور جامعه جهانی در کل تاثیر داشت در این روند. ما یک نگاه دیگه هم داریم که او رقابت در داخل مارکت افغانستان است.
اما علاقه‌مندی مردم نسبت به انتخابات آمریکا نیست عامل نشرات برخی رسانه‌های افغانستان بوده است. عابد احساس مدیر خبر تلویزیون شمشاد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیاری از مردم افغانستان علاقه‌مند بودند تا جزئیات از انتخابات آمریکا داشته باشند. به همین خاطر ما این روند را پوشش زیاد دادیم. نشرات اخبار، بحث‌های سیاسی و نشرات زنده داشتیم.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه آغاز شد و نتایج آن چهارشنبه اعلان شد. در این دور انتخابات هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ با هم رقابت کردند و سرانجام آقای ترامپ با کسب 276 رای کالج انتخاباتی به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
شنیدین که رسانه‌های افغانستان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با دقت زیاد تحت پوشش قرار دادند، چون بخواهیم یا نخواهیم رابطه مستقیم بین نحوه سیاست آمریکا و آینده افغانستان موجود است، مخصوصا بین سیاست خارجی آمریکا و آینده سیاسی افغانستان. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که سیاست‌های دونالد ترامپ در سطح بین المللی چگونه خواهد بودن و سیاستش در مقابل افغانستان چگونه خواهد بود؟ بیشتر از همکارم سعید سمی عباس مشنوین.
طبق قانون اساسی آمریکا، سیاست خارجی رئیس جمهور این کشور باید از حمایت کانگرس برخوردار باشد. اگر دونالد ترامپ بخواهد که تعهدات خود را که در جریان مبارزات انتخاباتی به میان گذاشته عملی کند، به حمایت قوای مقننه و قضاییه نیاز خواهد داشت. او تعهد کرده بود که مالیه شرکت ها را کم می کند، در قوانین کار تعدیل بار می آورد و تعدیلات رئیس جمهور اوباما را در ساحه خدمات طبی تغییر خواهد داد. اما این اقدامات و اقدامات مشابهان به حمایت کانگرس نیاز دارد. از سوی دیگر به نظر بعضی کارشناسان شاید ترامپ این تعهدات خود را به جا آورده و صلاحیت‌های خود در قوه اجرایه کار بگیرد. آن گروهی که از چند ماه با آقای ترامپ همراه می‌باشند می‌گویند وقتی که آقای ترامپ در 20 جنوری کار خود را به عیس رئیس جمهور آغاز کند، بلافاصله از صلاحیت اجرایی خود استفاده نموده و 25 دستور را صادر خواهد کرد. مسئول امور آمریکا در مرکز مطالعات استراتژیک در لندن دینا آلن میگوید ترامپ در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که نسبت به امروز رابط بهتر با روسیه خواهد داشت تا دو کشور با هم داعش را سرکوب کنند. ترامپ در ماه سپتامبر گفته بود که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین رابط نزدیکتر برقرار خواهد کرد. ترامپ در آن وقت اصرار داشت صحبت با پوتین نسبت به صحبت با رئیس جمهور اوباما برایش آسان‌تر خواهد بود. مسئول برنامه آن سوی اتلانتیک هنینگ ریکی میگوید اگر ترامپ به سمت روسیه تمایل زیاد نشان بدهد، به طور مستقیم امنیت اروپا را متاثر می‌سازد. ریکی گفته است وقتی که ترامپ می‌خواهد با ناتو سرحد تعیین کند، در آن وقت هم باید به حقایق توجه نماید. با گفته ریکی، روسیه پی هم تلاش خواهد کرد که ناتو و اروپا را ضعیف بسازد. اگر رئیس جمهوری آمریکا این کار را برایش انجام بدهد، پوتین خرسند خواهد شد. در رابطه با موافقتنامه اتمی با ایران، آقای ترامپ صلاحیت دارد که مذاکرات را در این مورد از نو آغاز کند. او قبلا در این مورد تعهد کرده است. طبق این موافقتنامه در سال 2015 ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود ساخت و در بدل آن تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور برطرف شدند. با گفته ایره که تلاش ترامپ در این ساحه با مشکل روبرو خواهد شد، زیرا باید تمام طرف‌های درگیر در این موافقتنامه حضور پیدا کنند که روسیه و اروپا هم در آن شامل می‌باشد. ریکی می‌افزاید اگر ترامپ در این ساحه اقدام کند، امکان دارد که ایران به دست افراط‌گرایان برسد که بدون شک آنها برنامه‌های اتمی ایران را احیا خواهند کرد. در ساحه مهاجرین ترامپ گفته است 11,300,000 نفری را که در آمریکا به سر می‌برند و اسناد قانونی ندارند در ظرف 2 سال از آمریکا اخراج خواهد کرد. او همچنان گفته است که برای عملی کردن این برنامه یک قوه خاص می‌سازد، اما برای رسیدن به این هدف حمایت کانگرس را نیاز دارد و بیرون کردن این افراد هم در ظرف 2 سال ممکن به نظر نمی رسد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کسایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده این و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید برای جب افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان انتخاب دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور امریکا به خودش و مردم امریکا تبریک گفتند. مایکل مکنلی سفیر امریکا در کابل میگوید که با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در تعهدات ایالات متحده در مورد افغانستان تغییر به میان نخواهد آمد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در یک گزارش به موجودیت فساد اداری در ریاست‌های صحت عامه ولایات اشاره کرده است. دونالد ترامپ میلیونر پس از پیروزی در انتخابات تاریخی ریاست جمهوری آمریکا از آمریکاییان خواست که به عنوان مردم متحد گرد هم آیند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باید در پیوند به توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان متحد باقی بماند. با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، بازار اسهام و نرخ دلار آمریکایی نزول کردند. و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان سفر رسمی 3 روزه را به کره جنوبی آغاز کرد.
ولسی جرگه افغانستان هفته آینده او تعداد وزرایی را که کمتر از 70% بودجه انکشافی خود مصرف کردن استیضاح میکنه. جزئیات خبرات و لحظات بعد به شما داریم ولی قبل از او همکارم خلیل سلطانی با چند خبر اقتصادی با شماست.
در عواید ولایت هرات 20% افزایش رونما گردیده است. این موضوع را میرویس حبیبزاده رئیس مستوفیت ولایت هرات امروز در صحبت با رادیوی آزادی ابراز داشت. آقای حبیبزاده افزود که این عواید 20% افزایش را نسبت به 10 ماه نخست سال گذشته در 10 ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد. بر اساس معلومات آقای حبیبزاده علت افزایش عواید ولایت هرات شفافیت در ادارات دولتی و صادرات و واردات افغانستان با کشورهای همسایه به میان آمده است. و اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صادرات انار نسبت به سال گذشته دو چند افزایش یافته است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال گذشته صادرات انار افغانی به کشورهای خارجی 13000 تن بود که در سال روان این رقم به 20000 تن رسیده است. آقای پسرلی افزود که در سالهای گذشته انار تنها به هندوستان، پاکستان، ایران و برخی کشورهای همسایه دیگر صادر می‌گردید، اما در سال جاری صادرات به سطح آسیا رسیده و حتی برای فراهمسازی صادرات به کشورهای اروپایی تلاش‌ها جریان دارد. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 50 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 10 پول، یک یورو 73 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی.
ولسی جرگه افغانستان هفته آینده شمار وزرا را که کمتر از 70% بودجه انکشافی خود مصرف کردن استیضاح می کنه. اعضای ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی ای جرگه بیشتر روی امی مسئله صحبت کردن و عدم مصرف بودجه از سوی وزرای کابینه. گفتن که عدم مصرف بودجه از سوی وزرای کابینه سبب بیکاری، مهاجرت جوانان و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور شده. فرشته ندا جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هر وزیری که به هر دلیل 70% بودجه انکشافی خود را به مصرف نرسانده است باید هفته آینده از سوی این مجلس استیضاح شود. بیشتر بحث های روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه روی همین مسئله متمرکز بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت موضوع استیضاح وزرا حق ولسی جرگه است و باید در این زمینه اعضای این جرگه رسالت خود را در برابر ملت ادا نمایند.
موضوع استیضاح حق ولسی جرگه بر اساس قانون اساسی افغانستان هست. دشمنی با جانب حکومت نیست. ای یک مکلفیت ولسی جرگه است که در پیوند به کمکاری های حکومت ما رسیدگی لازم خود مطابق به قانون اساسی باید ما رسالت خود در حق ملت ادا بکنیم.
ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه هفته گذشته قطعه سال مالی 1394 را به اکثریت آرا رد کرده و همچنان فیصله کرد تا وزیران را که کمتر از 70% بودجهشان را مصرف کردند استحضار کنند. برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند عدم مصرف بودجه در کشور سبب بیکاری و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور گردیده است. ناهید فرید عضو ولسی جرگه میگوید اگر این وزرا استحضار و سلب اعتماد نشوند یک جفای بزرگ در حق ملت است.
میبینیم که سطح سرمایه گذاری تقریبا صفر هست. میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم و فقر و بیکاری بیداد میکنه. حال که وزرای پول را مصرف نکردن ما اونا را استیضاح نکنیم یک جفای بزرگ در حق مملکت کرد.
بانک هیئت اداری ولسی جرگه در مورد روز مشخص استیضاح وزرا ابراز نظر نکرد، اما برخی اعضای ولسی جرگه گفتند که استیضاح آنها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این در حالی است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز در صحبت با رادیو آزادی از تصمیم اخیر ولسی جرگه در این مورد حمایت کرده است. با گفته اعضای ولسی جرگه بودجه انکشافی افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده بر اساس طرح‌های حکومت تمویل می‌شود، اما با گفته آنها بی‌کفایتی و نبود ظرفیت‌های لازم سبب می‌شود تا میلیون‌ها دلار این کمک‌ها حیف و میل گردد.
یکی از دلایل تاکید روی مصرف بودجه به طور شاید و باید به این سبب است که نگرانی های موجود است که مبادا بودجه مصرف نشود و پول در جیب مقامات بره و آتش فساد برافروخته بانه و ادامه بیافته. در رابطه با فساد باید گفت که کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته که افغانستان به بازار سیاه قاچاق برای تیل بی کیفیت مبدل شده و شماره از مقامات دولتی هم شریک از این فساد هستند. این کمیته گفته که تیل بی کیفیت که به گونه قاچاقی مخصوصا از ایران وارد افغانستان میشه بیشتر برای نیروهای امنیتی خریداری میشن، اما ریاست جمهوری این موضوع را رد میکنه و تاکید میکنه که حکومت افغانستان به مافیا و قاچاقبرا اجازه چنین کارها را نمیده. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
قاچاق تیل بیکیفیت به افغانستان بازار قاچاقبرانی را گرم ساخته که به گفته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دست شماری از مقامهای دولتی و برخی تاجران افغان نیز در آن دخیل بوده است. این کمیته دریافته است که برخاستگاه این فساد که اقتصاد سیاه افغانستان را ساخته است ریشه در توافقنامه خرید تیل میان ناتو و افغانستان دارد. یما ترابی رئیس اجرایی این کمیته روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت بسیاری از مقام‌های پیشین از این ره گذر پول‌های هنگفتی را به دست آوردند، اما به گفته وی حکومت تا کنون از آن بی‌خبر است.
این راپور نشان می‌دهد که بخش تولید تیل وارد شدن تیل در افغانستان یک بخش کلیدی اقتصاد سیاه افغانستان تشکیل می‌دهد و متأسفانه مقامات حکومتی نهادهایی که باید جلوگیری از همچو عمل کنند متأسفانه نمی‌شوند.
بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان ناتو و حکومت افغانستان امضا شده است، خرید و واردات تیل برای نیروهای خارجی و نظامیان افغان از پرداخت مالیه معاف شده است. تورابی به این باور است که بخش بزرگ جنگ افغانستان ریشه در فساد اداری دارد و استفاده از این معافی نامه راه را برای وارد کردن تیل بی کیفیت به گونه غیر قانونی به افغانستان باز کرده است. بیشتر تیل که به گونه غیر قانونی از سرحدات افغانستان به خصوص از ایران وارد این کشور می‌گردد، بر اساس یافته‌های مک یا کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از آن برای نظامیان افغان خریداری شده است. اما حکومت افغانستان به راستی از چنین وضعیت آگاهی ندارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
فساد هر دور سرشیله هر منبع،
فساد از سوی هر منبع و یا در هر بخشی که باشد، خواه در بخش واردات و یا صادرات، حکومت افغانستان برای ریشه کن ساختن آن متعهد است.
با این همه مینپال درباره این که آیا قاچاق تیل بی کیفیت به کشور ریشه در قراردادی دارد که میان ناتو و افغانستان امضا شده بوده، چیز نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که با چنین افراد برخورد خواهد شد. در این میان فساد در دستگاه وزارت صحت عامه افغانستان و گزینش افراد بر اساس روابط در ریاست‌های ولایتی این وزارت موضوع دیگری است که کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری از آن پرده برداشته است. در بخش از این گزارش که در یک سال گذشته گرد آورده شده و با 170 تن که بر اساس شناخت در ریاست‌های صحت عامه ولایات راه پیدا کردند گفتگو شده است. این کمیته میگوید برای ریشه کن شدن فساد از سکتور صحت 115 سفارش را به این وزارت سپرده است و این موضوع را به گونه جدی دنبال خواهد کرد. با این همه ریاست جمهوری میگوید تعهد حکومت برای ریشه کن سازی فساد به شمول وزارت صحت عامه از همه نهادهای دولتی پابرجاست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، خانم شربتگله، صبح وقت امروز از راه ترخم وارد کشور شده و قرار است در همین دقایق با رئیس جمهور غنی ملاقات کنه. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال قبل از نشر برنامه هفتوار حقوق بشری، گزارش داریم به شما از بیانات کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی. این کمیته گفته که کار خود با در نظر داشته ما فرصت زمانی که برش تعیین شده بود به پایان رسانده. یوسف رشید، یکی از اعضای این کمیته، بر رادیو آزادی گفت که قرار است تا پایان امروز لیست افراد رای یافته به مرحله نهایی را با رئیس جمهور شریک بسازند. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
پس از انتظار طولانی و انتقاد زیاد در خصوص کار کمیته گزینش و برگزیدن کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، لیست افراد راهیافته به مرحله نهایی انتخابات این کمیسیون‌ها تا پایان امروز با رئیس جمهور در میان گذاشته می‌شود. یوسف رشید، یکی از اعضای این کمیته، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این کمیته کارش را با در نظر داشت موعد که برایش تعیین شده بود به پایان رسانید.
کار کمیته گزینش نهایی شده. ما تانستیم که 21 تن برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن برای کمیسیون شکایت انتخاباتی از بین بهترین هایی که در دور دوم مصاحبه داشتیم انتخاب بکنیم و قرار است که امروز 4 بجه با رئیس جمهور و همکارای حکومتی در داخل ارگ ملاقات داشته باشیم و لیست رسما بهشان تقدیم بکنیم و بعدا برای مردم افغانستان گروه شریک بسازیم.
قرار است رئیس جمهور از میان افراد معرفی شده از سوی کمیته گزینش 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کند. پس از آن که حکومت وحدت ملی به میان آمد، یکی از تعهدات رهبران حکومت آوردن اصلاحات در نظام انتخابات بود. رئیس جمهور اشرف غنی جهت عمل نمودن به تعهدش در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی دو بار فرمان تقنینی صادر کرد، اما هر دو بار فرمانش از سوی شورای ملی رد شد. اما آقای غنی در روزهای اخیر رخصتی‌های تابستانی و لیسی جرگه فرمان تقنینی را صادر و آن را بعد از تصویب شورای وزیران توشیح نمود. پس از توشیه قانون جدید انتخابات، کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز به کار کرد. اعضای این کمیته میگویند که کمیته گزینش کارش را از صفر آغاز کرد و توانست در مدت 30 روز روی طرزالعمل‌ها، روی شیوه‌های ارزیابی و روی بررسی اسناد درخواست کنندگان با جدیت و رعایت اصل شفافیت کار نماید. اما تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که کار کمیته گزینش از نگاه تکنیکی و شفافیت مشکل داشته و برای کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خوشبین نیست. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد:
ما زیاد خوشبین نیستم، شاید آدمای بسیار ضعیف نوکار معرفی شه و تلاش صورت بگیره از آدرس ریاست جمهوری که بیشتر بازم مسائل قومی بسازد و همچنین روشی که اینا استفاده کردن که استقلالیت و شفافیتشان زیر سوال قرار گرفته بتونه یک گزینه خوب برای
آقای ایوبزاده علنی نبودن پروسه تصمیم گیری، عدم دسترسی به معلومات در مورد لیست درخواست کنندگان، مداخله حکومت و عدم دسترسی به محل کار کمیته را از مثال های رعایت نکردن اصل شفافیت می خواند. حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انواع خشونت علیه زنان صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که خشونت روانی علیه زنان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگانی بسیار ارجمند سلام عرض میکنیم، روز شما بخیر. چنانچه ما زمانی که از حقوق بشر بحث میکنیم میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که مختص به انسان هسته، به خاطر از اینکه انسان هسته او را داشته باشه، به نام حقوق بشر یاد میشه. و یکی از دلایلی که حقوق بشر مورد تعرض و نقض قرار میده و حقوق بشر خدشه‌دار میشه، مورد خشونت هست، به خصوص به صورت ویژه خشونت علیه زنان. که در هفته گذشته ما روی انواع خشونت و دسته های خشونت فیزیکی را ما به بحث گرفتیم. حالا میشه در قسمت خشونت های روانی خدمت شما عرض بکنم که موارد و مصداق های هستند، نمونه های از خشونت هستند که در زیر مجموعه خشونت های روانی قرار میگیره. یک از این خشونت های روانی دشنام دادن هست، زمانی که یک فردی، حالا این فرد ممکن هست مرد باشه، ممکن هست زن باشه، زمانی که زن دشنام میده، دو دشنام میده، دو دشنام دادن مطابق قانون من خشونت علیه زنان نوعی از خشونت علیه زنان محسوب میشه. و یا تحقیر میکنه، مثلا تحقیر به معنای کوچک شمردن، این زن به اصطلاح کلماتی در مقابل زن استفاده میکنه که زن کوچک میکنه، زن به اصطلاح از لحاظ روانی اذیت میکنه. و یا مثلا تخویف میکنه، یعنی میترسونه زن، فرزن میگه که ما زنی دوم میگیرم، یا مثلا میگه که تو را طلاق میدم و همسال از اینا بالا، به هر شکل، به هر کلمی دیگه اگر ممکنه این تخویف انجام شوه، این ترساندن انجام شوه، ترساندن و تخویف دادن زن نوعی از خشونت علیه زنان محسوب میشن. مصداق دیگه خشونت های روانی مجبور نمودن زن به خودسوزی یا خودکشی هست. مصداق دیگه از خشونت های روانی مجبور نمودن زن به خودسوزی و یا خودکشی هست، و یا ای که مواد مضر و زهری را استعمال بکنه علیه زن. در صورتی که ما خشونت علیه زن اعمال میشه و یا زن اونقدر تحت فشار قرار میگیره از لحاظ روانی که میره خودش دست به خودسوزی میزنه یا دست به خودکشی میزنه، سر بام میندازه خود را، یا در چاه میپرته خود، و یا ای که مثلا زهر میخوره یا مواد زهرناک دیگه ای را استفاده میکنه، در واقع قانون من خشونت علیه زنان اومده این مورد را هم خشونت علیه زنان تلقی کرده و برایش جزا در نظر گرفته. یعنی در واقع عامل خشونت، یعنی کسی که زنم مجبور کرده که او بره دست به خودکشی بزنه، سر بمب بندازه خوده، یا مثلا مواد زهری استفاده بکنه، او باید مجازات شوه، عامل خشونت. حالا ممکنه او عامل خشونت مرد باشه یا زن باشه، شوهر باشه، برادر باشه، مادر باشه، هر کسی که باشه. و مصداق دیگه خشونت روانی ازدواج کردن با بیش از یک زن هست، در صورتی که همون سه به اصطلاح اصل رعایت نکنه. یک از اصول عدالت هست، عدالت که هم خوشبختانه در قرآن کریم آمده که ما یک مرد میتونه یک زن، دو زن، سه زن تا چهار زن بگیره، ولی به شرطی که عدالت تامین بتونه، که در قرآن هم میگه که شما اگر حتی در دل خود احساس ترس میکنین که عدالت تامین نمیتونین، پس به یک اکتفا بکنین. و مورد دومش هم تامین نفقه هست، یعنی یک مرد وقتی میتونه زن دوم سوم چهارم بگیره که نفقه را به صورت مساویانه برای همه زنا تامین میتونه. و مورد سومش هم مصلحت مشروع هست که مریضی سبول علاج داشته باشه خانم اولش، و یا مثلا عقیم باشه که دکترها تشخیص داده باشه که عقیم بودن به اصطلاح مربوط به زن میشه، در صورت میتونه که زن دوم سوم بگیره. که اینا را مبانی دینی داره، در این صورت میتونه که زن دوم سوم چهارم بگیره. در غیر از او اگر بدون در نظر داشته این موارد زن دوم سوم میگیره، اینجا خشونت روانی هست. و مورد دیگه هم انزوای اجباری هست که اتفاق زیاد میفته در درون خانواده ها، در جامعه ما متاسفانه. مثلا محروم کردن زن از دید و بازدید محارم شرعیشان، مثلا اجازه نمیده که خانه بیادرش بره، مثلا اجازه نمیده که خانه پدرش بره، اجازه نمیده که به دیدن مادرش بره، اجازه نمیده که مثلا پرسان پدرش یا مادرش که مریض هسته مثلا بره. بنابراین محروم کردن از دید و بازدید محارم شرعی زن خودش نوعی از خشونت روانی هست که از لحاظ روانی زن تحت فشار قرار میده. بنابراین این مواردی که ما گفتیم در کاتگوری خشونت های روانی هست و جرم هست.
آقای مسکار، در مورد ای که خشونت فرهنگی علیه زنان چیست معلومات بدین؟
دسته دیگه از خشونت هایی که علیه زنان اعمال میشه که در قانون من خشونت هم درج شده، خشونت های فرهنگی هست که در واقع ریشه در فرهنگ جامعه داره. از لحاظ فرهنگی خشونت به اصطلاح بالای زنان اعمال میشه. یک نوع از خشونت های فرهنگی خرید و فروش به منظور و یا به بهانه ازدواج هست که زن به اصطلاح در واقع میفروشه، ولی نامش مثلا ازدواج میگذاره. زن مورد معامله قرار میده مثل یک جنس، مثل یک شی، ولی نامش به اصطلاح ازدواج قرار میگذاره. بنابراین این موارد اگر کسی زن مورد خرید و فروش قرار میده، مورد معامله قرار میده، در برابرش پول میگیره، حالا او دخترش باشه، خواهرش باشه، هر کسی دیگه اگر باشه، نوع از خشونت های فرهنگی هست که در جامعه ما، در فرهنگ ما متاسفانه این موارد هست و وجود داره. نوع دیگه از خشونت های فرهنگی بد دادن هست، یعنی کسی را، زنی را یا دختر را به جرم کسی دیگه او را تحویل میکنه به خاطر که یک مصالحه کرده باشه بین در یک قضیه بین دو طرف. بنابراین بد دادن هم خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست و ممنوع هست و جرم هست. و نکاح اجباری هم نوعی دیگه از خشونت های فرهنگی هست که ریشه در فرهنگ ما داره، یعنی نکاحی که به اصطلاح بدون رضایت طرفین انجام میشه، یعنی یا دختر یا پسر ممکن هست در اونجا رضایت نداره ولی این نکاح خوانده میشه، حالان که نکاح در واقع یک عقد حقوقیه، یک قرارداد حقوقی، یک معامله حقوقی هست. معامله حقوقی زمانی درست هست که بر اساس رضایت طرفین شکل بگیره. و مورد دیگه ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج هست. اتفاق میفته در بسا موارد که دختر یا زن حق انتخاب همسر خودش نداره، یعنی در غیاب از او پدرش هست یا برادرش یا مادرش هست که به جای او باید تصمیم بگیره که تو با کی باید ازدواج بکنه، که مورد خشونت هست. حالان که هم در دین و هم در قانون هر زن، هر دختر حق داره که خود شریک زندگی خود انتخاب بکنه بر رضایت خود تا این معامله حقوقی، عقدی حقوقی منعقد شود. نکاح قبل از سن قانونی مورد دیگه از خشونت های فرهنگی هست که در جامعه ما وجود داره. در قانون مدنی افغانستان سن دختر 16 ساله و سن پسر را 18 ساله تعیین کرده، و بین 15 و 16 فقط پدری صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت فقط میتونه که دختر را به ازدواج بده. و در قانون مدنی گفته شده که پایین تر از سن 15 ساله به ازدواج دادن دختر به کلی جواز نداره. بنابراین زمانی که سنین قانونی در ازدواج در نظر گرفته نمیشه، در نکاح در نظر گرفته نمیشه، خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست و ای هم جرم هست.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای باس محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انواع خشونت علیه زنان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم دیده بود، زخمی هم دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انواع خشونت علیه زنان است. خب آقای مزگار، این که در مورد خشونت روانی و خشونت فرهنگی علیه زنان اشاره کردین، در مورد عوامل این خشونت ها به شنونده ها معلومات بدین.
بله، ممکنه عوامل خیلی زیاد و متعددی داشته باشه، ولی به چند عامل اساسی و مهمی که اینجا مهم هستم و خدمت شما اطلاع عرض میکنم. یکی از این عوامل پایین بودن سطح آگاهی افراد جامعه ما هست که در مورد حقوق بشر، در مورد آزادی های انسان، در مورد مفاد قوانین نافذ کشور متاسفانه آگاهی کافی و کامل ندارن. به او خاطر این آگاهی کافی سبب میشه که نوع باورهای ما، نوع نگاه ما، نوع شناخت ما از انسان های زن در حد تنزیل بکنه که ما زن به عنوان یک انسان مستقل، به عنوان یک انسان واحد کامل، به عنوان یک انسان که دارای کرامت هست، دارای انتخاب هست، دارای آزادی ها و حقوق خود هست ما به رسمیت نشناسیم. از او خاطر زمانی که آگاهی بالا بره، ما زن به عنوان یک انسان دارای کرامت، دارای حقوق، دارای آزادی ها میشناسیم. اونجا هست که حق ازدواج ما برش میتیم، حق انتخاب برش میتیم، حق آزادی هایش برش میتیم، حق تحصیل و تربیه و اینا رو برش میتیم. بنابراین هیچگاه به خود اجازه نمیدیم که در برابر یک انسان دیگه ای که دارای کرامت هست ما خشونت بکنیم. یک مورد. نوع دیگه هم فرهنگ مافیات هست. یعنی کمترین اتفاق افتاده تا حالا در کشور ما، در جامعه ما، که مردی که علیه زنش خشونت کرده، زنش لدوکوب کرده، دستش میده کرده، پایش شکسته یا چشمش کور کرده یا بینیش بریده، کمترین موردی را ما شما داریم که او مرد رفته باشه مورد مجازات قرار گرفته باشه. به او خاطر و این عدم به اصطلاح مجازات عاملین خشونت سبب تکرار جرایم، سبب تکرار خشونت علیه زنان میشه. و نکته دیگه هم فساد اداری هست. در بسا مورد اتفاق افتاده که کسی علیه یک زن، علیه خواهر خود یا مادر خود یا مثلا خانم خود خشونت کرده، او را لد و کوب کرده، بعد وقتی به نهادهای عدلی و قضایی رسیده، اونجا پول تحویل کرده، رشوت داده، خلاص کرده رفته. پس بنابراین در واقع خودش زمینه‌های ارتکاب جرم، ارتکاب خشونت در آینده را زمینش مساعد میکنه. اینا در کل عوامل هستند که در قسمت بروز خشونت و ارتکاب خشونت علیه زنان به عنوان یک عمل جرمی نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده دارد.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه در مورد انواع خشونت علیه زنان با آقای باز محمد آموزگار، مسئول آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا این که با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
با کدام در روم من در دیده که رخ تو باز بینم در دیده دست غیر دستم در دیده به هزار ناز بینم در دیده لب تلخ جام خوشتر زلبان نوش خنده که بر کام دیگرانه با کدام در روم من درد دل که رو که تو باز بینه
السلام علیکم په افغانستان کې د